بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی. با لطف خدا با موضوع نکات قرآنی رسیدیم به مباحثی از انسانشناسی با روی کرده قرآنی و صورت و سیرت انسان در قرآن رو مورد بررسی قرار دادیم. مبدأ فاعلی، مبدأ داخلی رو پشت سر گذاشتیم، ورود پیدا کردیم به مبدأ غایی حرکت انسان. یکی از موضوعاتی که در عنوان مبدأ غایی انسان از نگاه قرآنی مطرح می شود مسئله سیرورت انسان هست، که گفتیم انسان یک سیر با سین داره. سیر یعنی حرکت ارضی، حرکت زمینی، حرکت ظاهری، که خداوند هم دستور داده که قل سیرو فی الارض، در زمین گردش کنید، سیر و سیاحت کنید، بگردید و اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اولی الالباب، یعنی گردش های ما، سیر و سیاحت ما حتما باید یک به اعتباری، یک عبرتی درش باشه. اینکه تفریح صرف باشه، اینکه فقط سیر و سیاحت ظاهری باشه، این از نظر قرآنی ناقص هست و مذموم و ناپسند. بلکه در گردش‌های ما هم باید یک حرکت معرفتی وجود داشته باشه. در کنار این سیر در آفاق، موضوع سیرورت مطرح می شود که همون گونه که عرض شد حرکتی است درونی. سیرورت تغییر و تحول درونی است. سیرورت با صاد یعنی شدن، تغییر کردن. و از نگاه قرآنی همه ی هستی از جمله انسان به سوی خدای سبحان در سیرورت است، که خداوند در سوره مبارکه شورا آیه 53 می فرماید الا الالله تسیر الامور. سیرورت همه کارها به سوی خداوند است. این حرکت درونی، این تغییر و تحول درونی که در واقع یک حرکت ملکوتی است و خداوند هم انسان رو دعوت به این سیر ملکوتی کرده که به شکل سیرورت آمده، مراتبی داره. سیرورت دارای مراتب هست. نکته ای که امروز میخوام بهش اشاره کنیم دقیقا همین موضوع هست، مراتب سیرورت. مراتب سیرورت به مراتب اسمای لفظی خدای سبحان برمیگرده. اگر سیرورت ما به سوی الله هست، سیرورت ما اگر به سوی الله هست، باید توجه داشته باشیم که ما به سوی صفات خداوند در حرکت هستیم، به سوی صفات خداوند. و در میان اسمای لفظی خداوند مراتب وجود دارد، یعنی تمام اسمای خدای سبحان در یک مرتبه نیستند. برخی از این اسمها اسم اعظم هستند و برخی اسم عظیم. نکته، وقتی که صحبت از اسم اعظم می شود، دو تا تعریف رو باید در نظر داشته باشیم، دو تا روی کرد. یکی اسم اعظم معنوی، یکی اسم اعظم لفظی. ما الان درباره لفظ داریم صحبت میکنیم، درباره خود صفات. اسم اعظم معنوی مقامی است از مقامات معنوی که اگر شخص به اون مرحله برسه، در واقع به مقام کن رسیده و به قول معروف مستجاب الدعوه میشه، هرچه بخواهد میشود. اون یک موضوعی است جدا، اصطلاحا بهش میگن به اسم اعظم رسیده، دست پیدا کرده مقام اسم اعظم. یه وقتی صحبت از لفظ هست، یعنی اسمای حسنای الهی رو که ما میشماریم، میشناسیم، مثلا رازق، مثلا شافی، قادر، الله، الرحمن، الرحیم، اینا اسماء لفظی خداوند هست. ما الان درباره اسماء لفظی، یعنی اونهایی که لفظشون رو میشناسیم، ما لفظی که معنا در او نهفته است. البته اگر کسی حقیقتا از طریق همین اسماء لفظی حرکت کنه به اون اسم اعظم معنوی هم خواهد رسید. اینجا جناب علامه جوادی آملی می‌فرمایند اسمای حسنای الهی برخی عظیم هستند، برخی اعظم. اون اسمهایی که با واسطه به خداوند میرسد، یا به تعبیر دیگه ای خودشون زیر مجموعه اسمهای دیگه هستند، اینها رو بهشون میگن اسم عظیم، چون اسمهای خداوند عظیم هست. یعنی یا عظیم هست یا اعظم، دیگه نقص نداره در هر صورت. مثلا در میان اسمای لفظی خدای سبحان، اسم مبارک الله و الرحمن، اینها مخصوصا اسم الله اسم جامع و اعظم هست. سایر اسمای الهی با واسطه یا بی واسطه زیر پوشش این نام مقدس قرار دارن. مثلا اسم شافی که از اسماء جزئیه هست زیر پوشش رازق هست، رازق تحت پوشش خالق، خالق تحت پوشش قادر، و قادر تحت پوشش اسم جامع و اعظم الله هست. بنابراین اسم الله نسبت به نامهای دیگه خداوند که زیر پوشش آن هست اسم اعظم محسوب میشه. برخی از مردم و کسانی که در این مسیر سیرورت خودشون رو قرار دادن و این سیرورت رو درک کردن و تغییر و تحول رو دارن انجام میدن و در واقع به سوی خدا حرکت میکنن، برخی به سوی اسم عظیم خدا در حرکتن، برخی به سوی اسم اعظم. این هم یک نکته جالبی است که واقعا اینجا باید بهش توجه داشت. یعنی انسان اون مبدأ غایی که داره و جایی که قرار هست برسه، همه ما میگیم خدا، همه ما به سوی خدا داریم حرکت میکنیم، همه از خداییم و به سوی او برمیگردیم. اما خب توجه به این که خداوند اسماء حسنا فراوانی دارد و برخی از این اسمها عظیم هستند، برخی اعظم، توجه به این نکته ما رو معطوف به این موضوع میکنه که خب حالا ما به سوی اسم اعظم در حرکتیم یا به سوی اسم عظیم. مثلا اون کسی که دنبال علم یا کرامت یا حلم یا قدرت یا گشاد دستی یا رزق و صفات این گونه ای هست و خداوند رو با این صفات میشناسه، این افراد در واقع عبدالعلیم هستند، عبدالکریم هستند، عبدالحلیم، عبدالقدیر، عبدالباسط، عبدالرازق یا عبدالرزاق. یعنی این بندگان و این انسانها بندگان اسمی از اسمهای عظیم الهی هستند که در بخش نهایی به الله برمیگرده. و البته این بندگان دارای مرتبه ای از کمال هستند، این نقص نیست، بالاخره دنبال اسم عظیم هستند. اما نکته قابل توجه اینجاست که فراتر از این مرتبه کسانی هستند که سیرورتشان به سوی اسم اعظم هست. اونها هستند که عبدالله هستند، اونها هستند که عبدالرحمن هستند، که از بزرگترین و زیباترین اسمهای خدای سبحان همین الله و رحمان هست. اون افرادی که به سمت این دو اسم اعظم یعنی الله و الرحمن در سیرورت هستند، کسانی هستند که از اسمهای عظیم گذشته اند. پس ما اول اسمهای عظیم رو میشناسیم، بعد کم کم از اینها عبور میکنیم، به دنبال بالاتر هستیم و به سوی لقاء الله یا لقاء الرحمن حرکت میکنن. مانند یک جویباری که از دریاچه و دریا چشم پوشیده و به سوی اقیانوس میشه تابد. خب پس حرکت و سیرورت انسان سالک یا به سوی اسم عظیم است یا به سوی اسم اعظم. این یک مرتبه از سیرورت انسان هست، بهش میگن سیرورت اسمی یا صفاتی، سیرورت اسمی یا صفاتی، که حالا یا به سوی اسم عظیم در حرکتیم یا به سوی اسم اعظم. خب این جای فکرم داره دیگه، بشینیم یه محاسبه ای کنیم ببینیم تا الان که ما داریم زندگی میکنیم، عبادی زندگی میکنیم، معنوی زندگی میکنیم، خدا خدا میکنیم، به طرف کدام اسم در حرکتیم. چجوری متوجه بشیم اینکه ما بیشتر خدا رو با کدام اسم میشناسیم و چی میخوایم، دنبال چی میگردیم؟ اونی که دنبال رزق و روزی هست بیشتر و خدا رو برای گسترش رزق و روزی میخواد، این سیرورتش به سوی اسم عظیم الرازق هست و نهایتاً اگر به عبودیت برسه نهایتاً میشه عبدالرزاق. اونی که به دنبال علم هست میشه عبدالعلیم. اونها رو باید بشینیم محاسبه کنیم و مشخص بشه که الان ما سیرورتمون، سیرورت اسمیمون آیا به سوی اسم عظیم هست یا به سوی اسم اعظم. این مرتبه از سیرورت رو اصطلاحاً بهش تعین اسمی هم میگن، تعین اسمی، که خودش دارای دو مرتبه بود، اسم عظیم و اسم اعظم. باز نکته جالبتر این که این سیرورت مراتب بالاتر از این هم دارد، یعنی قدم اول و مرتبه اول سیرورت، سیرورت اسمی است که انسان وارد مرحله تعین اسمی میشه. اما بعد از این دو مرحله که مربوط به تعین اسمی هست، نوبت به مرتبه ای میرسه که انسان از تعین اسمی در میگذرد و به سوی هویت ضمیری سیرورت مییابد. هویت ضمیری. پس قدم اول در سیرورت معنوی ما، مرحله اول تعین اسمی، مرحله بالاتر هویت ضمیری، که می‌فرماید این فراتر از الالله و الرحمن شدن هست. یعنی چی؟ این مرحله خودش دارای چهار رتبه هست که باز از پایین به بالا حرکت می‌کنیم. یعنی اگر کسی از مرحله اسم عظیم عبور کرد و رسید به مرتبه اسم اعظم، سیرورتش شد سیرورت اسم اعظم، اینجا باز کار تموم نمیشه. بعد از این مراتب دیگه ای وجود داره و انسان نباید اینجا خودشو متوقف کنه. بعد وارد هویت ضمیری میشه که اولین مرتبش رو میفرماید ضمیر غایب هست، سیرورت به سوی ضمیر غایب. اینا نکات لطیفی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. آیاتی از قرآن این سیرورت رو مطرح میکند، مانند الیه المسیر. الیه، این ه که ضمیر غایب هست اشاره به خداوند داره، منظور از این ضمیر، از این ضمیر غایب خداوند هست. اونجا گفته میشد الالله المسیر، حالا اینجا میفرماید الیه المسیر. اگرچه این ضمیر به همون الله برمیگرده، اما چون الله به عنوان اسم ظاهر و تعینی از تعینات الهی هست، سیرورتی فراتر از اون هم یافت میشه که به چهره ضمیر غایب در میاد. پس انسان در مرحله سوم وارد سیرورت به سوی ضمیر غایب، وارد این مرحله میشه. دسته دوم از آیات که مربوط به هویت ضمیری هست، که در واقع مرحله چهارم رو میخواد بیان بکنه، از چهره غیبت نیز فراتر رفته و به صورت خطاب جلوه می کند که انسان سالک سائر، سائر یعنی کسی که اهل سیرورته، پروردگار خیش رو مستقیماً مورد خطاب قرار می دهد. یعنی ما در این سیرورت به جایی می رسیم انشاءالله که پروردگار رو مستقیماً مورد خطاب قرار می دیم و به اون ذات منی عرض میکنیم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر و الیک المسیر. ضمیر شد ضمیر مخاطب، ضمیر حاضر، و تو لایق میشی که مستقیم و روبرو با خدا حرف بزنی. این سیرورت انسان رو به اینجا میرسونه. یا مثلا این آیه شریفه، این دعایی که در این آیه شریفه آمده، سمعنا و اطعنا غفرانک نک ربنا و الیک المصیر. الیک، اونجا گفته شد الی الله، بعد شد الیه، حالا الیک. خب این تفاوت‌ها معنا داره، بار معنایی داره و هر کدام مراتبی از مراحل این سیرورت رو داره تبیین میکنه. در این مرحله سیرورت نه به سمت اسم هست نه به طرف ضمیر غائب، یعنی سخن از به سوی الله و به سوی او نیست، بلکه خطاب به سوی تو است. الیک، الیک المسیر، سیرورت من به سوی توست. که گوشه‌ای از این مرتبه خطاب که یکی از زیباترین و دلنشین‌ترین مراتب سیرورت هست رو ما در نوای سحرگاهی عارفان می‌بینیم. اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک من جمالک. تو می‌تونی با خدا مستقیم حرف بزنی، یعنی خداوندا با اینکه همه جلوه های جمال تو زیبا هست اما زیباترین رو از تو میخوام. اگر عشق سوزان انسان با معرفت همراه بشه، در امتداد بیقراری خود به جستجوی محبوب زیبایی برمیخیزد که نه خزانی برای او هست نه پایانی. چنان که در انتهای یکی از بخشهای خمسه نظامی آمده که لیلی در بستر مرگ برای مجنون پیام میفرستد که ای مجنون، به دنبال آن جمیل و زیبایی باش که هیچ گونه افسردگی و پژمردگی و پایانی در پی نداشته باشد. خب این هم ضمیر مخاطب تمام میشه؟ نه، مرتبه بالاتر که مرتبه پنجم حساب میشه بر اساس آیات قرآن، مرتبه ایست که در اونها سخنگویی انسان کلن به کناری نهاده میشه. یعنی در مرتبه ای دیگه انسان به جایی میرسه که سخن نمیگوید، بلکه خداوند خود تکلم رو درباره این انسان بر عهده میگیره. خود خداوند تکلم رو بر عهده میگیره، که اینم خودش دارای دو مرتبه است. اون وقتی که دیگه خداوند میشه متکلم و میگه بیا. مرتبه اولش اونجاییست که صحبت از ما هست، یعنی خداوند با ضمیر متکلم مع الغیر صحبت میکنه، انا نحن نحی و نمیت و الینا المسیر. الینا المسیر، سیرورت به سوی ماست. وقتی به صورت جمع از کلمه ما استفاده میکند، یعنی من با همه اسما و صفات خودم غایت سیرورت شما هستم. خب این خیلی شیرینه، خیلی دلنشینه و از مراتب قبلی خیلی بالاتره. اما مرتبه آخر که بالاترین مرتبه هست، مرحله ایست که فراتر از تمام مراتب پیشین هست و در او تکلم با ضمیر متکلم وحده هست، تکلم وحده حق، یعنی خدا به تنهایی حرف میزنه. در این قسمتی که الان عرض کردیم، در این مرتبه قبلی صحبت از ما بود، الینا المسیر، اما در این مرتبه عالی و غایی صحبت از من هست. میفرماید سیرورت شما به سوی من هست نه به سوی ما. انشکر لی و لوالدی که و الی المسیر، الی به سوی من، سیرورت شما به سوی من هست. این تعبیر یک تعبیر بسیار ویژه هست که در قرآن دوبار تکرار شده و نهایت سیرورت رو مطرح میکنه. انسان در این مرحله هست که در نهایت مورد این خطاب قرار میگیرد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، ارجعی، بیا به سوی خودم. اینجا دیگه کلن متکلم میشه خود خدا، اونم متکلم وحده. اگرچه هر یکی از این مراحل کمال هست و سیرورت به سوی خدا محسوب میشه، اما خب طبیعی است که هر مرتبه این نسبت به مرتبه قبلی کمال برتر هست تا به اون برترین مرحله که نهایت ظرفیت انسانی رو فراهم میاره و برای شهود مبدأ و منتهای هستی و اول و آخر و ظاهر و باطن آفرینش انسان رو به قله شهود میکشاند، مخصوصا این مرتبه آخر. در هر صورت یکی از ویژگی‌های انسان سیرورت است و این سیرورت دارای مراتب است، مراتبش رو عرض کردیم و ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با این مراحل و مراتب، یعنی با اون اختیاری که به ما داده شده باید نیروی سیرورت خودمون رو تنظیم کنیم دیگه. حالا هر کسی هر کدوم از این مراتب رو که میخواد ببینیم چجوری زندگی داری میکنی، از چگونه زندگی کردنت مشخص میشه که با کدام یک از این مراتب هماهنگ هستی. این بالاخره سیرورت ما هست و به هر طرفی که حرکت کردی به همون طرف میرسی و همشکل همون طرف میشی. در هر صورت این هم یکی از ویژگی های شاخص انسانی است که انشالله ما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم و براش برنامه ریزی داشته باشیم. صلواتی رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب این نکاتی که عرض کردیم، این سیرورت و آیاتی که اشاره شد، در واقع دعوت انسان به سیر ملکوتی هست، اونم توسط خود خداوند، که تا اینجا مشخص شد که به شکل سیرورت مطرح شده. این دعوت به سیر ملکوتی، دعوت انسان به سیر ملکوتی توسط خدای سبحان، علاوه بر این که به شکل سیرورت آمده، به گونه هجرت نیز مطرح شده. این رو هم یک اشاره‌ای داشته باشیم و خداوند انسان رو به بار بستن و مهاجرت، هجرت کردن از زمینه پلیدی ها فرمان می دهد و رجز و فحجر. هر جا دیدی یک آلودگی است، یک پلیدی است، یک ناخالصی است، ناپاکی است، برو هجرت کن، نمون. وارد یک جمعی شدی، تو یک مهمونی ورود پیدا کردی، یک دورهمی هست، کم کم داری متوجه میشی که یک آلودگی های معنوی هم اینجا وجود داره، یک گناهانی داره صورت میگیره. آنچه که رضای خداوند هست انجام نمیشه. میفرماید حرکت کن، هجرت کن، مهاجرت کن، بلند شو برو. حال این هجرت ها یا کوتاه و مقطعی است یا حتی گاهی هجرت یک هجرت طولانی، یعنی گاهی لازم میشه انسان شهر خودش رو عوض بکنه، سرزمین خودش رو عوض بکنه. تفاوت هجرت و سیرورت در این هست که اون سیرورت تحول و شدن هست که در انسان درون از نوعی به نوعی دیگر، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر متحول میشه، یعنی یک حرکت درونی است. اما حرکت در هجرت به نحو فرار از چیزی و جایی و از جایی به جای دیگر رفتن هست. هجرت اینجا تو عوض کن، اینجا بلند شو برو. اما سیرورت یعنی درون تو عوض کن. و قرآن این دو رو کنار هم قرار داده، یعنی این دو باید در کنار هم قرار بگیرن. هم ما باید سیرورت یعنی تغییر و تحول درونی ایجاد بکنیم و هم هجرت داشته باشیم. لازم شد بلند شیم بریم، ننشینیم. جایی که گناه هست نباید نشست، باید هجرت کرد، حرکت کرد و رفت. در هر صورت ما حرکتمون یا به صورت سیرورت یا به صورت هجرت یا به صورت هر دو، هجرت از جهل به سوی علم، از جهالت به سوی عقل، از تکبر به سوی قناعت، و در یک کلام هجرت از هر رذیلتی به سوی فضیلت‌های الهی. بر این اساس تاریخ هجری هر کس از نخستین لحظه سیر درونیش آغاز میشه. تاریخ هجری یعنی تاریخ هجرت هر کسی. تاریخ تولدت از کی میشه؟ از وقتی که هجرت کردی، از بدیها به خوبیها، از گناه به توبه هجرت کردی. این میشه تاریخ تولد معنوی تو. چون این نیست که با چرخش زمین به دور خورشید سن انسان بالا بره و آدمی کامل بشه. عمر هر کس محصول هجرت او هست. اگر کسی رذیلت‌ها یا فضیلت‌های دوران خردسالی رو با همان ویژگی کودکی تا 80 سالگی مثلا حفظ کرد و درون خود هیچ سیر و سفری انجام نداد، این انسان کودکی سال خورده یا سال خورده ای کودک هست، یک کودک 80 ساله، زیرا اصلا بزرگی رو تجربه نکرده و با اینکه سن زمین زیاد شده اما عمر حقیقی او افزایش نیافته. صاحب دلان این سکوت و سکون رو سرزنش میکنن و از این سکوت و سرزنش در هراسند که رو به مناجات خدا آورده و میگوین الها به هنگام پیری مرا تمنای نفس جوانی مده. پس باید هجرت ما از پلیدی ها برای ما غایتی باشه که ملکوتی است و در واقع فرار از رذیلت ها، تا انشالله کم کم این هجرت تکامل پیدا بکنه. اول از زشتی ها، از رذیلت ها، از گناه ها هجرت کنیم به سوی خوبی ها و زیبایی ها، کمالات، و بعد کم کم از این کمالات حرکت کنیم به طرف صفات الهی و بعد هم به طرف هویت ضمیری. و نکته پایانی این که این هجرت که یک حرکت هست، قطعا هر حرکتی ناگزیر محرک میخواد. نمیشه حرکت باشه ولی محرکی نداشته باشه. چه چیز یا چه کسی رهبری این حرکت رو بر عهده میگیره؟ خداوند در قرآن کریم این جایگاه والای ملکوتی رو تعیین میکند و دو دسته رو از اونها کوتاه میکنه، یکی اونها که آلوده هستن و دیگری اونها که پیشینه یا آلودگی دارن، گرچه با توبه فعلا خود رو تطهیر کردن. میفرماید اینها نمیتونن رهبری این هجرت رو بر عهده بگیرن. چرا؟ زیرا دسته اول که همکنون آلوده هستن اصلا حرکت نکردن تا دیگران رو به خودشون بخوان حرکت بدن و رهبری این هجرت رو بر عهده بگیرن. دسته دوم گرچه در حرکتن اما سابقه سوء اونها شایستگی این مقام رو از اونها سلب کرده. از این رو خداوند میفرماید لا ینال و عهد الظالمین. بنابراین کسی میتونه رهبری هجرت انسانها رو از پلیدیها به سوی فضائل انسانی و اسمای حسنای الهی به دست بگیره که ساحت جانش در سراسر عمر مبارکش از هر رجز و پلیدی مبرا و منزه بوده و حتی در دوران کودکی تن به تبایی نداده باشد، چه رسد به دورانهای کاملتر بعدی. خب این رهبری با این ویژگی ها فقط شامل معصومین می شود. بنابراین رهبری حقیقی هجرت انسان ها رو 14 معصوم بر عهده دارند و چه زیبا رهبرانی و خوش به حال اونهایی که وارد این هجرت شدند و رهبران این هجرت رو هم میشناسند و باهاشون انس گرفتند. انشاءالله که خداوند همین توفیق رو به ما بده، هم اهل سیرورت باشیم، هم اهل هجرت و هم رهبری این سیرورت و هجرت رو به دست اهل بیت بدیم و در مسیری که اونها حرکت کردن ما هم حرکت کنیم انشاءالله. خداوند عاقبت ما رو انشاءالله ختمه به خیر کنه. ما انشاءالله در جلسه آینده مباحث رو پی خواهیم گرفت و نکات دیگه ای از انسانشناسی قرآنی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.